زړه قرار راش مهربان زما.
ساعت 5 عصر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تا زمانی که بحث های تکنیکی با هیئت 3 نفره طالبان به پایان نرسد، روند رهایی زندانیان آغاز نخواهد شد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
سرخط خبرها، تقرر عبدالهادی ارغندیوال به حیث وزیر مالیه و تقرر داوود سلطانزوی به حیث شاروال کابل. مقامات بادغیس می گویند که 6 نیروی امنیتی در اثر حمله طالبان کشته شدند. و یک محکمه پاکستان مجازات اعدام فرد را لغو کرد که متهم به قتل یک خبرنگار امریکایی می باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در یک کنفرانس ویدیویی عبدالهادی ارغندیوال را به حیث وزیر مالیه و محمد داوود سلطانزوی را به حیث شاروال کابل معرفی کرد. این دو تن چند روز پیش بر اساس حکم رئیس جمهور به این سمت ها گماشته شده بودند. آقای ارغندیوال در کابینه رئیس جمهور پیشین حامد کرزی وزیر اقتصاد بود و آقای سلطانزوی به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در حکومت پیشین ایفای وظیفه کرده است. آقای غنی احمد ضیا سراج که از کارمندان سابقه دار امنیت ملی است را به حیث رئیس اداره امنیت ملی افغانستان گماشته است. آقای غنی در مراسم تعلیفش گفته بود تا 2 هفته کابینه اش را ایجاد می کند. مقامات محلی بادغیس می گویند که 6 نیروی امنیت ملی در نتیجه حمله طالبان در ولسوالی مقرین ولایت شب گذشته کشته شدند. نجم الدین برهانی سخنگوی والی بادغیس بر رادیو آزادی گفت که طالبان بالای نیروهای دولتی در منطقه خارستان در 14 کیلومتری ولسوالی مقر حمله کرده بودند. طالبان حوالی ساعت 12 دیشب بالای نیروهای امنیتی در منطقه خارستان ولسوالی مقر حمله کردند که در نتیجه 6 تن از نیروهای قطعات امنیت ملی شهید شدند. این منطقه در 14 کیلومتری مرکز ولسوالی مقر موقعیت دارد. طالبان تا حال در این مورد ابراز نظر نکردند. مقر یکی از ولسوالی های ناامن بادغیس است. حال همچند خبر مهم از جهان. یک محکمه پاکستان مجازات اعدام فرد را لغو کرد که متهم به قتل دیوید پرل خبرنگار امریکایی بود. احمد عمر سعید شیخ متهم بود که در سال 2002 دانیل پرل یک خبرنگار امریکایی را بعد از اختطاف کشته است، ولی محکمه ایالت سند امروز فیصله کرد که عمر شیخ تنها پرل را ربوده بود و سزای مرگ او را با 7 سال زندان تخفیف داد. از سوی دیگر همین محکمه فرمان رهایی 3 تن دیگر را که متهم به دخالت در قتل دیوید پرل بودند صادر کرد. پرل 38 ساله که مدیر بخش جنوب آسیای وال استریت جورنال بود، بعد از حملات سال 2001 به پاکستان رفته بود و در 23 جنوری سال 2002 اختطاف شده و بعداً به قتل رسیده بود. شمار مصاب شدگان به ویروس کرونا در جهان به 950 هزار نفر رسیده است. این رقم را وبسایت World Meters که قضیه های کرونا را ثبت می کند امروز منتشر کرد. بر اساس ارقام اداره شده از سوی پوانتون جان هاپکینز امریکا، تا حال 924 هزار تن به این ویروس مصاب شدند. در این جمله آمریکا بیشترین رقم مصاب شدگان را دارد که تعداد آنها به حدود 217,000 تن میرسد. شمار قربانیان کرونا در آمریکا به بیش از 5,100 تن رسیده است. تعداد قربانیان کرونا در سراسر جهان حال به بیش از 48,000 نفر رسیده و شمار تداوی شدگان به بیش از 200,000 نفر میرسد. و خبر آخر که وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در مورد پاسخ کشورهایشان به ویروس همگیر کرونا صحبت نموده و تأکید کردند که این پیمان در برابر هر تهدید آمادگی دفاع از خود خواهد بود. این جلسه از طریق ویدیو کنفرانس صورت گرفت که اولین چنین کنفرانس ویدیویی در تاریخ 70 ساله ناتو است. قرار بود وزرای خارجه 30 کشور ناتو راه‌های هماهنگسازی که تلاش‌ها برای مقابله با ویروس کرونا را مورد بحث و بررسی قرار داده و روی آمادگی و عزم ناتو برای پاسخ به هر نوع پرخاشگری تأکید کنند. ین ستولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز گفت هدف اصلی آنها یقینی سازی این موضوع است که بحران صحی کرونا به یک بحران امنیتی مبدل نشود. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تا زمانی که بحث‌های تکنیکی با هیئت طالبان به پایان نرسد، روند رهایی زندانیان آغاز نخواهد شد.
پرون بحثونه واس و بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي. نن چې کله بحثونه خلاص تر هغه وروسته بیا د بندیانو خلاصې دو پروسه مختزه تر اوسه پر له هم بحثونه کیږي.
چندین گروه از جوانان هرات برای ساختن دستگاه های تنفس مصنوعی تلاش می کنند.
تیم ما تا فعلا تونسته 60% از کار ساخت دستگاه تنفس مصنوعی تکمیل کنه. ما دستگاه با استفاده از قطعات خیلی دقیق و کاملا مشخصات مورد نیاز ازی با استفاده.
و شمار از باغداران شمال کابل تلاش دارند تا باغهای زیتون و پسته احداث سازند.
فعلا میشانیم پسته، سر پسته کار کردیم، هم نتیجه خوبش داده، هم درختش خوبش میشه، دیگه نتیجه مثبت داده.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد وضعیت کارگران در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام اجتماعی آشیانه را فراموش نکنید. همچنین گفتگوی اختصاصی با یک پروفسور پوانتون کیومنس براتیسلاوا درباره ویروس کرونا داریم. با ما باشید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تا زمانی که بحث‌های تکنیکی با هیئت سه نفری طالبان به پایان نرسد، روند رهایی زندانیان آغاز نخواهد شد. جاوید فیصل سخنگوی دفتر این شورا بر رادیو آزادی گفت هنوز هم گفتگوها در این مورد ادامه دارد. با این حال طالبان میگویند که روی تبادله زندانیان کارهای صورت گرفته و امیدوار هستند تا زمینه برای رهایی آنها هر چه زودتر فراهم شود. نصرت پارسا با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
بحث های حکومت افغانستان با تیم تکنیکی طالبان در مورد رهایی زندانیان وارد سومین روز خود شد. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید بحث ها در این باره تا حال موثر بوده و روز پنجشنبه هم در این باره گفتگوها ادامه دارد. هرچند به نقل از برخی منابع گزارش های نشر شده بودند که امروز برخی زندانیان تبادله خواهند شد، اما جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی به رادیو آزادی میگوید تا زمانی که بحث های تکنیکی به پایان نرسد، روند رهایی زندانیان آغاز نخواهد شد.
دو تیم تکنیکی بحث های صورت گرفت. این بحث ها مفید و مؤثر بود. پیشرفت های صورت گرفته است، اما توافق بر این شد که این بحث ها امروز هم دوام کند. امروز اگر بحث ها به پایان برسد، پس از آن روند رهایی زندانیان آغاز خواهد شد.
اولین بار است که پس از سقوط رژیم طالبان یک هیئت 3 نفره این گروه به کابل می آید و با حکومت افغانستان رو در رو گفتگو می کند. پیش از این 3 بار نمایندگان دو طرف از طریق ویدیو کنفرانس درباره تبادله زندانیان گفتگو کرده بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی می گوید که تا حال میان تیم های تکنیکی دو طرف درباره تطبیق لیست زندانیانی که باید رها شوند کار صورت گرفته است. مجاهد ابراز امیدواری می کند که بحث ها به پایان برسد و هر چه زودتر روند تبادله زندانیان آغاز شود. در همین حال آژانس خبری رویترز به نقل از یک مقام ارشد امنیتی افغانستان که به علت حساسیت موضوع خواسته هویتش افشا نشود گزارش داده که روند رهایی 100 زندانی طالب و 20 زندانی نیروهای امنیتی افغان روز پنجشنبه آغاز شده است. پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در ماه فوریه قرار بود مذاکرات بین‌الافغانی پیش از این در اوایل ماه مارچ آغاز شود، اما به دلیل عدم پیشرفت در رهایی زندانیان طالبان و حکومت افغانستان و نیز اعلان نشدن هیئت مذاکره کننده حکومت این مذاکرات تا حال آغاز نشده است. اخیرا حکومت افغانستان هیئت 21 نفره را برای گفتگوهای صلح با طالبان تعیین کرده است. معصوم استانکزی رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در رأس این هیئت قرار دارد. در همین حال محمد امین وقاد یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید همزمان با رهایی زندانیان طالبان این گروه باید برای مذاکرات بین الافغانی آماده شود.
اگر زندانیان طالبان آزاد شوند و جنگ باز هم ادامه یابد، این برای افغانستان دردآور خواهد بود که زندانیان آزاد شده دوباره به صفوف جنگ بروند و مشکلات ما و افغانها افزوده خواهد شد. امیدواری این است که با آزادی زندانیان طالبان این گروه با احترام به خواست و انتظار مردم به مذاکرات بین الافغانی آماده شود.
وقاد میگوید طالبان باید به تعهدات خود پابند باقی بماند و به جنگ خاتمه دهد، اما طالبان میگوید توافقی را که با آمریکا به امضا رسانده آن را عملی خواهد کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
چندین گروه از جوانان هرات به شمول اعضای تیم دختران روباتیک برای ساختن دستگاه‌های تنفس مصنوعی برای افراد مبتلا به ویروس کرونا تلاش می کنند. این جوانان اطمینان می دهند که با حمایت حکومت افغانستان دستگاه های تنفسی زیادی را خواهند ساخت تا آمار مرگ افراد مبتلا به کرونا کاهش یابد. هرات یکی از ولایت هایی است که بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان را دارد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از شهر هرات گزارش می دهد.
گروهی از جوانان هرات روی ساخت دستگاه تنفس مصنوعی برای نجات جان افراد ابتلا به ویروس کرونا کار می کنند. تمام قطعات این دستگاه مستطیل شکل سفید توسط پرینتر سبودی و با برگیری از نرم افزارهای پیشرفته ساخته شده است. نصیر احمد نظامی، یک تن از سازندگان، از تلاش برای رفع نیازمندی مریضان ابتلا به ویروس کرونا به دستگاه تنفس مصنوعی اطمینان می دهد.
تیم ما تا فعلا تونست 60% از کار ساخت دستگاه تنفس مصنوعی را تکمیل کنه. ما دستگاه با استفاده از قطعات خیلی دقیق و کاملا مشخصات مورد نیاز از این با استفاده از برنامه نویسی کامپیوتر تنظیم میشه و با دقت بالا قابل اجرا. اگه همون قسم که وعده داده شده همکاری لازم با ما صورت بگیره میتونه میره به تولید انبوه برسونه.
چندین گروه دیگر از جوانان هرات به شمول دختران تیم روباتیک هرات روی ساخت دستگاه تنفس مصنوعی کار می کنند. فیروز فرامند و احسان حدید امیدوار هستند که طرح ساخت دستگاه تنفس مصنوعی هرچی زودتر نهایی شود تا سد محکمی در برابر ویروس کرونا رقم بخورد.
ما این دستگاه تحت نظارت دکتر صاحب خود ساختیم به خاطر که موضوع کرونا بسیار جدی شده و ما سعی داریم تا از مرگ و میره این اپیدمی بزرگ جلوگیری کنیم.
ما شب و روز تلاش های خود انجام دادیم تا بتونیم دستگاه با معیارهایی که دکتر صاحبان نیاز داشتن بیم بسازیم تا از مرگ و میره افراد به مبتلا به ویروس کرونا جلوگیری کنیم.
هرات زیر تهدید جدی ویروس کرونا قرار دارد. تا روز چهارشنبه 143 مورد مثبت ویروس کرونا به شمول 53 زن و یک کودک 12 سال در این ولایت به ثبت رسیده است. مسئولان سی هرات میگویند که هرات به 80 دستگاه ونتیلاتور یا تنفس مصنوعی نیاز دارد، اما تامین این دستگاه ها هزینه زیادی روی دست حکومت افغانستان میگذارد. عبدالحکیم تمنا رئیس سطح عامه هرات از تلاش ها برای ساخت دستگاه تنفس مصنوعی استقبال می کند.
در قسمت ونتیلاتور ما منتظریم این اقدام رو به عنوان به فال نیک میگیریم. بعضی وقتا تهدیدها فرصت میشه، می تهدید ان شاء الله فرصت خواهد بود، امیدوارم که این ساخته بشه و نتیجه بده و کار بکنه، ولی این نیست که ما به این بسنده بکنیم، به دنبال دگه جام میگردیم. در شرایط بحران آدم به هر طرف چنگ میندازه، از هر جایی که ممکن باشه که ونتیلاتور پیدا شه به دنبال هست.
هرات به کمبود امکانات و تجهیزات طبی برای مقابله با ویروس کرونا شدیداً نیازمند است، اما تلاش جوانان هرات برای ساخت دستگاه تنفس مصنوعی نشان می‌دهد که همزمان با بحران کرونا بسیج همگانی برای مقابله با ویروس کشنده کرونا شکل گرفته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شماره از باغداران در بخش‌های شمال کابل باغ‌های زیتون و پسته احداث می‌کنند. شمال کابل که بیشتر به نام شمالی شناخته می‌شود، یکی از سرسبزترین مناطق افغانستان است. حاصلات مهم این باغ‌های شمالی میوه و خصوصاً انگور است. حالا باغداران به این باور هستند که شمالی آب و هوای مناسب برای رشد زیتون و پسته دارد. احمد حنایش با جزئیات بیشتر با شماست.
ساحه وسیع و سرسبز کودامن زمین در شمال کابل. این بخش که به شمالی مشهور است از رهگذر حاصلات انگورش جایگاه ویژه‌ای در افغانستان دارد. اما حالا دهقانان تلاش دارند افزون بر انگور، درختان پسته و زیتون را در اینجا به آزمایش بگیرند. محمد وکیل و لطف رحمان دو تن از دهقانان ولسوالی قره‌باغ کابل در این مورد میگویند:
سر یک برنامه بسیار میخوایم کار کنم که امسال تقریبا شروع کردیم. سر یکیش که تولید پسته است، ما امسال تقریبا در حدود 1.5 لک نهال پسته را میخوایم تولید کنیم. یک جای احداث شد بعد از اون با ذخیره در جای مرتفع جور شد و از اونجا ما میتونیم که مثلا یا به صورت قطره‌ای در جای مرتفع و غیر مرتفع نهال کاری و باغ احداث کنیم که یک اشتغال بزرگ به وطن میشه. در جایی که انگور خوبش میشه شما یقین داشته باشه پسته هم در اونجا بسیار خوب نتیجه میده، 100%. شمالی دیگه عموما برای کشت پسته مساعد است.
پسته فعلا دای منطقه کسی نمیشن، تقریبا 2-3 سال پیش که ما میدوم ایجاد کس پسته را نمیشناخ که درخت پسته را. ما فعلا میشانیم پسته، اکثر پسته کار کردیم، هم نتیجه خوبش داده، هم درختش خوبش میشه، دیگه نتیجه مثبت داده. ما تا بال کاروبار زیتون نکردیم، دیگه نمیفهم مثل پسته واری کاروبار شروع شد، دولت سرش کار کنه، مردم دهقان کمک کنه، شاید هم نتیجه بده.
دهقانان این تغییرات را در وضعیت کشت و کار زراعتشان برای بهبود درآمدهایشان روی دست گرفتند، چون باور دارند که بهای انگور در بازارهای افغانستان به هنگام حاصل دهی تاکستانها خیلی پایین می باشد. عبدالقیوم باشنده قریه رباط ولسوالی بگرام ولایت پروان می گوید حالا مردم فهمیدند که باغهای انگور مانند پسته برایشان مفید نبوده است.
سابقه کاری وطن کلش مکمل سر انگور بوده، حالا مطمئن هستیم دیگه، میبینیم اما چشم دیده که در این مدت کار شده. کسایی که باغای میوه احداث کردن از خبری شفتالو و زردالو و گیلاس و هر چیزی که شاندن یک عاید خوب به دست آوردن نسبت به انگور سابقه ما. شما مطمئنن اگر تا بال 60% عاید داشته مردم، در 100% میرسه در پسته که الحمدلله بازار پسته خوب هم است، خراب هم نمیشه، مثل که انگور جاله زد و خنک زد و خراب شد و کشمش نشد، ولی پسته خب بازار تو هم نمیشه، پسته میشه که نگاهش هم کنیم.
مسئولان محلی ولایت پران میگویند برای حمایت از فعالیت‌های دهقانان برای رشد درآمدهای اقتصادی و زیربنایشان برنامه‌هایی را روی دست دارند. عبدالوهاب خیرزاد رئیس زراعت ولایت پران در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مازی که وطن ما وطن زراعتی، همزمان ما نمیتونیم همه مردم ما را تحت پوشش قرار بدیم. البته در عرض مدت ما میتونیم که به اون اهداف استراتژیکی که وزارت زراعت داره به او برسیم و اداره زراعت مصمم است که آنچه که در توان داره، منابع و امکاناتی که در دسترس داره، به شکل مؤثر و مثمرش برای دهقان ما در نظر بگیرن و پروژه ها را به شکل مؤثرش تطبیق بکنن و وعده ما برایشان این است که آن که در توان داریم، امکانات در دسترس ما هست، کوشش میکنیم که سهولت ها را برای باغدارا و دهقان ما ایجاد کنیم.
با این حال شماری از آگاهان مسائل توصیه‌ای به این باورند که با توجه به کیفیت خوب حاصلات زراعتی در افغانستان در جریان 2 دهه گذشته برای رشد این سکتور کار لازم صورت نگرفته است. به گفته آنان سرمایه گذاری در این بخش میتواند زیربناهای خوبی برای رفع مشکلات اقتصادی در این کشور باشد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برای وقایه از گسترش ویروس کرونا، چیزی که برخی کشورها درست انجام دادند و اما بعضی کشورها تاکنون موفق نبودند. شمار مبتلایان به این ویروس در سرتاسر جهان به 950,000 نفر رسیده است. بر اساس صفحه اینترنتی World Meters تاکنون 485,000 نفر، میبخشین 48,553,000 نفر جان باختند. 203,000 نفر دیگر بهبود یافتند. رادیو آزادی نگاه انداخته به عملکرد 4 کشور در برابر ویروس کرونا که جزئیاتش را از همکارم ژعفر احمدی می‌شنویم.
کوریای جنوبی یکی از کشورهای به شدت آسیب پذیر در نخستین روزهای شیوع ویروس کرونا بود. اما امروز از مبارزه این کشور در برابر ویروس کرونا به گونه گسترده ستایش می شود. کشوری که بر بنیاد معلومات صفحه اینترنت ولدومیترز شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آن 9976 تن است. 169 تن هم جان دادند. آزمایش گسترده ویروس کرونا بالای افراد به نظر می رسد که گام مهم بوده که این کشور در زمینه مبارزه علیه این ویروس برداشته است. کوریای جنوبی روش را در پیش گرفت که افراد بتوانند فوراً و به گونه مسئول آزمایش ویروس کرونا بدهند. روزانه 15,000 نفر در این کشور آزمایش ویروس کرونا دادند. بهترسازی سیستم کنترل امراض گامی که کوریای جنوبی با استفاده از تجربه‌ای که پس از شیوع ویروس مرس در سال 2015 برداشت، نیز این کشور را در مبارزه با ویروس کرونا کمک کرد. جرمنی، کشوری که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آن تا کنون به بیش از 77,900 تن می رسد. بر اساس معلومات صفحه اینترنت ولدومیترز، اضافه از 930 تن هم در جرمنی جان باختند. اما با توجه به جمعیت بیش از 82 میلیونی جرمنی، شمار قربانیان در این کشور کم است. در جرمنی مانند کوریای جنوبی آزمایش ویروس کرونا به گونه گسترده و به موقع بالای افراد انجام شده است. کریستیان درستین، یک متخصص برجسته بخش ویروس کرونا در جرمنی، میگوید آزمایش کرونا در اوایل ماه جنوری آغاز شد، زمانی که شمار موارد ابتلای افراد به این ویروس نسبتاً پایین بود. در کنار این، گام‌های چشمگیر مانند وضع محدودیت بالای گردهمایی‌های عمومی و بستن دکان‌های غیر ضروری، میخانه‌ها و رستوران‌ها نیز در جرمنی برداشته شد. موجودیت شفاخانه های مجهز با 50,000 بستر و طرح حکومت جرمنی برای دوچند ساختن این رقم نیز در مبارزه این کشور علیه ویروس کرونا سودمند تلقی می شود. در ایتالیا رسیدگی به تهدید ویروس کرونا بسیار کم و خیلی دیر خوانده می شود. بر اساس معلومات صفحه اینترنت ولدومیترز، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایتالیا تا کنون 110,574 تن است و 13,155 تن هم جان دادند. تا 23 ماه فوریه شمار مبتلایان به این ویروس در ایتالیا 123 تن بود و گشت و گذار مردم در 11 شهرک محدود شده بود. اما پیام حکومت گیج کننده بود، به این معنا که از یک سو روی دوری مردم از یکدیگر تاکید میکرد و در 4 مارچ تمامی مکتبه ها را بست. اما مقامها به ایتالیایی ها نیز اطمینان دادند که آنها نیاز نخواهند داشت تا عادت خود را تغییر دهند. متخصصان موافقند که سیستم مراقبت های صحی ایتالیا آماده رسیدگی به چنین یک بحران نبود و با مشکل کمبود ماسک و دستگاه های تنفس مصنوعی روبرو شد.
همکارم ژعفر احمدی گزارش داد. سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد وضعیت کارگران در پاکستان ابراز نگرانی می کند. این سازمان از حکومت پاکستان خواسته تا اقدامات فوری را برای کاهش تأثیرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا اتخاذ کند. آرش همایون گزارش می‌دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch که در نیویورک مستقر است، از حکومت پاکستان خواسته است تا به خاطر جلوگیری از تأثیر عمگیری یا پاندمیک ویروس کرونا یا کووید 19 بر کارگران صدمه پذیری آن کشور اقدامات سریع را روی دست بگیرد. Human Rights Watch روز پنجشنبه گفت دوری اجتماعی، قرنطینه و تعطیل مشاغل عواقب اقتصادی شدید را بر خانواده‌های کم درآمد کارگران بخش پوشاک و نساجی، کارگران منازل، کسانی که از خانه کار می‌کنند و سایر کارگران در پاکستان به همراه خواهد داشت. بر اساس گزارش پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، حدود 2300 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان تایید شده و 31 تن در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند. اما سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید احتمال دارد رقم اصلی موارد ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان خیلی زیادتر از این باشد، چون امکانات آزمایشات طبی در آن کشور محدود است. به گفته Human Rights Watch، مقامات پاکستان باید اقدامات فوری را به خاطر کاهش تأثیرات اقتصادی ویروس کووید 19 بر آسیب پذیرترین کارگران آن کشور انجام دهند. مقامات مرکزی و منطقه‌ای پاکستان برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا ممنوعیت‌های جزئی یا کامل را در آن کشور وضع کردند و همه مشاغل تولید کننده کالاهای غیر اساسی در آن کشور مسدود شده است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، تخمین می شود که بین 12.3 میلیون و 18.5 میلیون تن در بخش‌های مختلف پاکستان وظایفشان را از دست دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنان گفته است دولت پاکستان باید راه‌هایی را برای محافظت از افراد آسیب پذیر پیدا کند که از دست دادن درآمد باعث می شود که آنها به سوی فقر بیشتر سوق یابند. این کار باعث خودداری آنها از قرنطینه و دوری اجتماعی به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس خواهد شد. براد آدامز، مسئول بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر، گفته است دولت پاکستان باید تدابیر را اتخاذ کند که از بین رفتن وسیله امرار معاش و درآمد، صحت کارگران را در آن کشور با تهدید مواجه نکند. به گفته آقای آدامز، کسانی که از لحاظ اقتصادی در پاکستان در حاشیه قرار دارند، در زمره آسیب پذیرترین گروه‌هایند که از شیوع ویروس کرونا یا کووید 19 متاثر شدند و دولت پاکستان باید فوراً راه‌هایی را برای حفاظت از آنها بیابد. رادیو آزادی.
شمار مبتلایان به کرونا ویروس در افغانستان و جهان علارغم اقدامات جدی قرنطینه روز به روز افزایش می‌یابد. در گفتگوی تلفنی با دکتر نصیر احمد جلیلی، استاد میکروبیولوژی در فاکولته طب پوهنتون کومینوس براتسلاوا، از وی پرسیدم که قبل از معلومات درباره کرونا ویروس، اقدامات حکومت افغانستان در برابر انتشار این بیماری را چگونه ارزیابی می‌کنند. وی در پاسخ چنین گفت:
افغانستان با وصف پروبلمای امنیتی خواهد که داره، یعنی اقدامات بسیار نیکی را اتخاذ کردن. مثلا وزارت صحت عامه افغانستان مثلا مسئله قرنطینه در کابل شروع کرده بودن که امروز وارد روز چهارم میشیم و باز ولایت دیگه از قبیل ایراد، چون واقعیت زیاد مرض کووید 19 در شهر ایراد تثبیت شد، بخاطر که مهاجرین که دوباره از افغانستان عودت کردن با خود بدبختانه ای ویروس هم آوردن و امکانات قرنطین اونجا معیا نبوده و در ابتدا کدام شفاخانه به اصطلاح مجاز هم وجود نداشته، یعنی در حالت که افغانستان قرار داره کنترل مرض بسیار زیاد مشکل تر است. اگر در ابتدا مثلا تمام اطبایی که داخل افغانستان شده بودن برای دافته قرنطین می شدن، مرض به تمام افغانستان مثلا سرایت نمی کرد. حال دیر شده، مردم مثلا به ولایت خود عودت کردن. حالا شما شاهد اوضای اخیر هستن که واقعات مثبتش در کابل تثبیت شد، ولایت بلخ تثبیت شد، در ولایت دیگه ننگرار و غیره و غیره مصطلاح تثبیت شده. و با مقایسه با ممالک دیگه همجوار مثل ایران، چین، واقعات و ممالک اروپایی، واقعات تا فعلا در افغانستان زیاد تثبیت نشده و یکی از عوامل عمده از این میتونه ای باشه که امکانات تست و یا امتحان به اصطلاح کسای مشکوک میسر نیسته.
راجع به خود از این ویروس، شما استاد مایکروبیولوژیست اندره که از پوانتونای معتبر براتیسلاوا، چقدر معلومات داده میتونین به شنوندگان عزیز رادیو آزادی؟
ویروس کووید 19 یا مربوط خاندان ویروس های کرونا است و تا چند قبل ما اقدر زیاد نمیفهمیدن، ساینتیست ها راجع به خواص این ویروس اقدر زیاد نمیفهمیدن و به اون خاطر و به اون سببی خطرناک هم بود و هستک، چون بسیار زود سرایت میکنه، قسمی که میدونن از توسط قطرات که در سر سرفا و یا عطسا از وجود انسان خارج میشه و این قطرات تا چندین ساعت و دو سه روز میتونه که قویت ویتالیتی یا حیاتیت خود احساس کنه و انسان میتونه که مثلا اگر با دستای ملوث دستا را به چشم ببر، از طریق چشم هم میتونه سرایت کنه، از طریق بینی در مخاط بینی داخلی جوف دهن. خطرناک بودن از این تنها در سرایتش است و ما ویروس های بسیار زیاد خطرناک دیگه داریم که مثلا شدم سرس و مرس بود و ویروس ابولا 50% به اصطلاح مرگومی داره و این ویروس ها نوز در جان به اصطلاح هسته، ویروس های خطرناکتر دیگه هم که باعث خوندیزی اعضای وجود میشه. سر از اول اقدر نمی پیشم و این ویروس کووید 19 اقدر خطرناک نیست که تبلیغات میشه و مردم به یک عراست دچار رفتن، بسیاری مردم قرنطین شدن و تدابیری به اصطلاح جدیش امی وقایه است به خاطر که دوای مختص یا انتی وایرال درک مختص به این مرض ما تبال نداریم. نزد 80% اشخاص افراد مرض سایر مرض بسیار زیاد به اصطلاح با کی می باشه و سر خودتو نمی دانن و از 20% دیگه شم نزد 5%ش کهن سالا باشه و قوی ایمنی دفاعی وجودشان پایان باشه و نزد از اونا می تونه که بسطلا یک رسپیراتوری سیندروم بار بره مثل سارس و پیش از اونا می تونه کشنده باشه. قسمه که واقعاتش دیده شده در یه آخر روزانه ما شما شاهد استم می بینیم و 15% دیگه شم اصطلاحات تحت مراقبت جدی شفایاب میشن.
اقدامات را که تابال جهان اتخاذ کرده چطور ارزیابی میکنین و این وضعیت فعلی در جهان تا چه مدت دوام خواهد کرد؟ بس امید دو سوال اگر کوتاه جواب بتین بفرمایید. بله.
فعلا مثلا یکی از این چارهای فعلی و اصطلاح رای علش نمیشه که مردم مثلا طاقت کنن نمخوانای خود زیادتر باشن، اگه بیرون رو میرن صرف بخاطر یکان ضروریات اولا باید از ماسک و دستکش و غیر استفاده کنن و دوای مختص برش نداریم و قوی ایمنی خود را توسط گرفتن ویتامین ها سبزیجات و غیره بلند ببرن و از تجمع مردم باید جدا خودداری کنن و در ماه جون و جولای دستانا پیک مرس در جان می باشه، یعنی تعداد زیاد مردم تا اون زمان مصاب میشن و ایده زیاد شفایاب میشن که مثلا نزد زنان انتیبودی تولید میشه، باز از اون اشخاص و افراد به دیگه انسان ها سرایت نمیکنه تا ای که واکسینی که قناعت بخش باشه، واکسینی که ساید افکتش یا عوارض جانبیش کمتر باشه بازی استفاده شده. منطقه برازی باید انوز وقت است، انوز به این ویدی واکسین امکانات منفکچر به اصطلاح امکانات
تولیدش
برای فنیستک برای فیلن یک چند وقت زمان دربار میگیره و سر ادویجات هم تحقیقات جریان داره.
چقدر وقت دربار خواهد گرفت تولید واکسین؟
تولید واکسین ها در باز ممالک ساخته شده، واکسین از می به اصطلاح انتیبادی های انسان گرفته میشه، کسایی که مصاب شده باز وقت تست میشه، باید نزد یک گروپ داوطلبان باید تست شوه و ساید افکتش دیده شوه و بعدن امو واکسینی که کمترین فیصدی ساید افکت هم داشته باشه یا عوارض جانبی را اونمو خود ساخته شد، بازی تولید خود شد و او مثلا به ممالک جان به برابردوری سپرده خود شد.
چقدر وقت در بر خواهد گرفت؟
الان چند بار در بر میگیره، یعنی واکسین شاید در خزان، تا خزان الان وقت است، تا خزان امسال تا اواخر سال 2020.
دکتر نصیر احمد جلیلی درباره انتشار ویروس کرونا و راه‌های جلوگیری از آن معلومات داد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
دست‌هایتان را با آب پاک و صابون چند بار در روز بشویید، هر بار تا یک دقیقه.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتهوار خاص رادیو آزادی برای اطفال که به تعقیب آن پروگرام اجتماعی آشیانه نشر می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های رادیو آزادی، سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف می زنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که به جوانب مختلف این موضوع پرداخته است و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم. در این بخش با عبدالجلیل عمرخیل، روانشناس افغان، صحبت کوتاهی داریم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. حال توجه کنید به گزارش که عفیفه ساکب تقدیم می کند.
اوسانه بلوسانه، سی مرغک در یک خانه، آش پختم دانه دانه، آش بردم به دیقان، دیقان برام آرد داد، آرد بردم به خمیردان، خمیردان برام خمیر داد، خمیر بردم به نانبای، نانبای برام نان داد، نان بردم به ملا.
کودکان از طریق داستانها و افسانه‌ها با حقایق و تجربه های زندگی آشنا می شوند. کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید و آنها با خاطر آرام گوش دهند و از شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر، کودک 6 ساله، از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر می آیم مانده نمی باشه، بیکار می باشه، به ما یکان قصه میگه. باز یکان وقتایی که مثلا شو می باشه، باز وقت من قصه میگه، مرم تو خواه می بره. یک قصهش بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کس را آزار نتم، کت کس جنگ نکنم و چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعمل‌های زندگی را منتقل کند. به باور سهیلا فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد، باید قصه های واقعی را با کودکان گفت.
خب اینان فرق میکنم مادرها کدام قصه رو به اطفال خود میگه. بعضی از مادرها هستن قصه هایی را میگه که خیالی هستن، یعنی حقیقی نیستن، اما بعضی از مادرهایی هستن که قصه هایی را به اطفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق العاده بر از اونا گفته شده. مثلا برشان داستان های حقیقی را میگه که آموزنده هستن و اونا بایندشان به کار میگه. خب همه قدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت، به ما قصه را نخونده، اما من از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خواهرم همیشه کتابایی را که میخوان او را سمری شبه من میگفت، یعنی خلاصه شا کوشش میکرد به من یادآوری کنه. یعنی از امو دوره من فکر میکنم او بابم بسیار موثر تمام شد و من امروزه فکر میکنم شاید محصول امو قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیادتر را بخونم و یک ایده مثبت را پس در ذهن خود دارم که در مورد ازو بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه‌گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا میبرد. در قصه ها کودکان با شخصیت های متفاوت روبرو می شوند و شخصیت های خوب و بد را از هم تفکیک می کنند و آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت های مثبت و منفی خود را می کنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه شخصیت های مثبت و صمیمی را بیروز داستان می بیند و الگوی برای خودش می داند که این خود کودک را مثبتگرا و صمیمی می سازد.
چه خوب است از همان آوان کودکی
به کودکای ما از مهر و محبت بیاموزیم، کتابهایی بنویسیم که در او مهر و محبت الگو باشه، از نگهداشت و استفاده درست از طبیعت و اجتماع اطراف ما، از نیازردن حیوانات و طرز برخورد مناسب با حیوانات و پرنده ها، از بهداشت و حفظ سلامتی و اینکه چگونه با خوردن غذای خوب و نوشیدن آب، خوردن میوه‌جات و پاک نگه داشتن دست های ما به سلامتی ما کمک کنیم. اینا موارد هستند که بیشمار موارد دیگه هم هست که میتونه متن قصه ها و داستان های ما باشن که برای کودک ها می نویسیم.
خانم آسی می گوید که قصه ها باید کوتاه و کم باشد و پیام مشخص را بیان کند تا کودک به گونه درست آن را در ذهنش بگیرد، زیرا ذهن کودک داستان های کوتاه که پیام مشخص داشته باشد را زود ذخیره می کند.
موضوعات مهم و اساسی را باید در متن‌های کوتاه و با زبان خیلی ساده و اضافه کردن تصاویر باید به کودک‌ها آدم منتقل کنه. کودک‌ها در هر سن منحصر به فرد هستند و شخصیت‌های جداگانه دارند. از آغازین ماه‌های تولد یک کودک می‌تونه با نگاه‌های خود بخوانه و بنابراین برای کودکی که تازه تولد میشه یک مادر میتونه از همون دوران کتاب خانی یا قصه خانی را آغاز کنه. کتاب هایی که تصویر ساده داره، کلام نداره، خود مادر میتونه شخصیت های داستانه نامگذاری کنه، شخصیت هایی که میتونه هر روز نامش تکرار شوه و به این شکل قصه که مادر برای کودکش میگه از همون آغاز در ذهن کودک جانشین میشه و ارتباط مادر و کودک بیشتر و بهتر میسازه و رشد تکلم کودک هم بالا میبره.
قصه از ابتدای آفرینش تا کنون وجود داشته است. قصه گویی همچنین به عنوان روش برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی استفاده شده است. افرادی که در کودکی با قصه ها و داستان ها سر و کار داشتند نسبت به افرادی که در کودکی با قصه ها آشنایی ندارند متفاوتند. باز هم خانم آسی:
ما شاهد این هستیم که کودکایی که در کودکی برشان قصه گفته نشده و یا والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخانی و قصه خانی نداشتن و این علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن، در بزرگی هم کودکایی بودن که هیچ وقت علاقمندی به کتابخانی نداشتن و رفته رفته حتی در مکتب هم مکتب گریز میشن و علاقمندی به کتاب خواندن و درس نمی داشته باشن. پس بنابراین یک نتیجه گیری کوتاه بر ارتباط تأثیر قصه و نقش قصه در آینده کودک میکنم و وی که هر خانواده سعی کنن فرهنگ قصه خانی را در خانه های خود رشد بدن و جاگزین بسازن به جای برنامه های مبتذلی که میتونه ذهن کودک مخشوش بسازه و او را برای های منحرف سوق بده.
به باور نویسندگان، قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسان ها مؤثر بودند و بیانگر نوع زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار و تفکر هر جامعه را نشان داده است. پس بهتر است کودکانمان را با قصه های شیرین آشنا بسازیم و ذهن و فکر کودکانمان را به راه های مثبت سوق دهیم.
چرا برای کودکان قصه میگوییم؟ قصه گویی در تفکر ذهنی کودک چی تأثیرات دارد؟ کودکان که با شنیدن قصه تفکر میکنند چی نوع انسانهای در آینده خواهند شد؟ و آیا قصه ها میتواند پرخاشگری کودکان را کاهش دهد؟ این سوال ها را با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، در میان گذاشتیم.
استاد، چرا برای کودکان ما قصه میگیم؟
تحقیقات نشان داده که اگر کودک از طرف شب دیر خواب میشه یا شب بدخوابی داره، روزانه سر ذهن، سر تحصیل، سر مکتبشان تأثیر میگذاره و او هم تأثیر منفی که اکثریت خانواده و اکثریت معلم ها شکایت میکنه که کودکتان روزانه از طرف روز در مکتب خوب نیست و خوب پیش نمیره و امو درس شانم که هست امو خوب یاد نمیگیره. از او خاطر قصه گفتن اگر قصه های جالب باشه و مطابق به روانشناسی باشه میتونه کمکشان کنه و همچنان ذخیره لغاتشان بالا ببره.
کودکان با شنیدن قصه تفکر میکنن. همی فکر کردن و تفکرشان چقدر در ساختن شخصیتشان داینده نقش داره؟
تفکر، قصه گفتن و فکر کردن کودک اصلا سازنده شخصیت کودک هستند در آینده. وقتی کودک احساس خوب میکنه، وقتی پس از قصه گفتن احساس خوب داره، احساس خوبی میکنه، احساس ارزش میکنه، احساس خوشحالی میکنه، این سر شخصیتشان تاثیر مثبت میگذاره و سازنده شخصیتشان هستند و در آینده یک شخصیت کامل، یک شخصیت خوب و یک شخصیت پویا به بار خواهد آمد.
یک تعداد کودکان را که میبینیم پرخاشگر و لجباز هستند. مثلا قصه ها چقدر میتونه که امی حالت از کودکان کم کنه، کاهش بده و از حالت کودکان را بکشه و صمیمی و مهربان و حرف شنو شوند؟
بیشترین کودکایی که اینجا مراجعه میکنه پرخاشگر هستند، بیش فعال هستند یا لجباز هستند و به دفتر ما مراجعه میکنه. اولین توصیه ما این است که باید به کودک یک تقسیم اوقات قصه گفتن جور شود و ساخته شود تا به تدریج از طریق قصه گفتن ناخودآگاه کودک، لشور کودک به چالش بکشانیم و امو احساس خوب، احساس ارزش ثبت کنیم. وقتی ما این احساس از طریق قصه در ناخودآگاه کودک ثبت کردیم، خود به خود لجبازی، پرخاشگری و بشفالی کودک از بین میره. اگر مستقیما این گپ به کودک بگویم یا یادش بدیم، هیچ گاهی یاد نمیگیره.
عبدالجلیل امرخیل روانشناس افغان بود که در مورد اثرات قصه‌گویی از بعد روانشناسی بر کودک حرف می‌زد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، چرا برخی خانواده ها مقلد هستند و از دیگران پیروی می کنند؟ تقلید و پیروی کردن کار خوب است؟ تا به حال متوجه شده اید واکنش های شما با فردی که از شما تقلید می کند هماهنگ است یا خیر؟ به همین ارتباط موضوع این برنامه خانوادگی آشیانه را به تقلید و یا پیروی کردن اختصاص داده ایم. تقلید چیست؟ تقلید در چه کارها باشد بهتر است و چرا بعضی ها افراد مقلد را دوست ندارند؟ در رابطه با این موضوع نخست گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از کارشناسان خانواده را نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم و در آغاز همکارم مهری انوری گزارش برنامه را تقدیم می کند. با ما باشید.
شنونده های گرامی، تقلید در لغات به معنای پیروی کردن از کسی بدون تعامل و اندیشه است و گویا شخص تقلید کننده گفتار و عمل دیگران را به اصطلاح کپی کرده و خود آن را عملی می سازد که اکثرا خانواده ها در اجتماع با دونه و تقلید بر می خورند. یکی تقلید مثبت و دیگری منفی است که این گونه تقلید گاه و ناگاه باعث واکنش ها میان افراد و اشخاص می گردد. واحد جان مخلص استاد یکی از پوهنتون های خصوصی می گوید که تقلید چیست و آیا مقلد بودن کار درست است یا خیر؟
وقتی کسی را ما میبینیم و او را تعقیب میکنیم، یا در اعمالش یا در گفتارش یا در کردارش، ایرم تقلید گفته میتونیم. تقلید مثبت ولو در گفتار باشه، در کردار باشه، در پوشاک و چیزا باشه، کار خوبی است. یعنی به طرف مثبت میره، به طرف ترقی و پیشرفت میره، یک شخص باشه، یک فامیل باشه، یک کشور باشه. ولی اگر تقلید منفی باشه، ای سبب ناکامی، شکست یا حتی نابودی یک شخص یا یک جامعه یا کشور هم شده میتونه. تقلید خود ما تقلید مثبت بوده، مثلا بعضی افراد که میبینم که با مثلای انگلیسی از اونا ما اینسپایر میشیم یا از اونا ما انگیزه میگیریم، کارایشان میباشه که یا در وظیفه یا در کار کرد عادی زندگیشان یا رفتارشان در مقابل افراد فامیل میباشه، وقتی ما اونا رو میبینیم که نتیجه مثبت میده، از اونا ما تقلید میکنیم.
ما معمولا از حالات و حرکات افرادی که با آنها ارتباط داریم تقلید میکنیم و این کار را گاهی ناخودآگاه انجام میدهیم. گفته می شود علت آن هم نزد بعضی ها یکی از رفتارهای معمول با عنوان همانند سازی است. فرهناز نوابی، کارمند یکی از ادارات دولتی، می گوید به نظر من تقلید کردن از لباس و سخن زدن و لهجه دیگران کار خوب نیست. بقیه گپ ها را وی چنین ادامه می دهد.
در بعض موارد با بعضی کسا ما هم نظر هستم که کارهای درست و نادرست است، که کارهای درست اگر ما تقلید کنیم کار بسیار خوبی هست در زنده می باشه، اما کارهای نادرست مثال از لباس پوشیدن یک نفر و یا سیستم هارهای شما بعضی چیزهای دیگه که سخن زدن بعضی کسا می باشه و یا در خانه بعضی جار و جنجال هایی که می باشه، بعضی خانم ها می خواهند خصوصا طبقه هاروس خانواده می خواهند که از هاروس خانواده یکی دیگه تقلید کند که دهینی سخن ما طرفدارشان نیستم. کما شما در جامعه خود چون زبانهای کشورهای دیگر خصوصا زبان ایران زیاد مورد استفاده مردم ما قرار میگیره که من هم طرفدار هزینه نیستم، چون همون شیوه سخن زدن خود هم فراموش شدم، از خود آدم هم و از نفر مقابل هم فراموش شدم میشه و حتما زیادتر خانواده های ما هستن که از زبان مردم پاکستان زیادتر تقلید میکنن و پشتوی از او را میخواین، به هی صورت هم زبان خودشان و هم زبان نفر مقابل غلط کرده و فراموش میکنن. خصوصا طبقه خانمای ما از زبان ایرانی کار میگیرن و لغت های زیادی را استفاده میکنن که من خودم طرفدارش نیستم، چون خودم ما یک زبان بسیار زیبای دری داریم که نباید تقلید زبان های خارجی کنیم.
باید گفت بسیاری از خانواده ها عادت دارند که از لباس و یا دیکوریشن خانه های دیگران تقلید نمایند، که این کارشان جانب مقابل را برآشفته می سازد. سامعه باشنده کابل می گوید از تقلید کردن خوشم نمی آید، به خصوص که شکل رقابت را می گیرد.
ما می خواهیم که در مورد امی تقلید کردن دیکور و دیزاین خانه خود بگویم که امی تقلید اصلا خود ما خوشم نمی آید و ما وقتی که امی خانه خود دیزاین میتم چی میکنم، نظر کل فامیل خود میگیرم، باز از باز ما دیزاین خانه خود جور میکنم و نمیخوایم که دیگه کسا هم رنگ تقلید دیزاین خانه مرا داشته باشه. میخوایم که اولادم خوبترین لباس بپوشه و اولادم خوب تحصیل کنه، در قسمت تحصیل، در قسمت امی لباس پوشیدن و گپ سخنش مزیاد توجه میکنم. کس دیگه که از ما تقلید کنه برای ما خوشایند نمیباشه.
در قسمت تقلید باید گفت حالتهای عاطفی کسانی که با آنها روبرو می شویم احساسات ما را تحت تأثیر قرار می دهد. احساسات و روحیات مانند استراب و شادی می توانند از فرد به فرد دیگر منتقل شوند. این تقلید عاطفی به صورت خود به خود و ناخودآگاه رخ می دهد. اما علم چگونه این هماهنگ سازی در ارتباطات را توضیح می دهد؟ نصیر احمد باشنده کابل می گوید تقلید در بعض موارد خوب است، مانند موضوعاتی که جنبه معنوی دارند. خودم مقلد هستم و حتی مورد تمجید دوستانم نیز قرار می گیرم.
تقلید کردن فرق می کنه. به نظر ما تقلید اگر در عرصه معنوی باشد، یعنی خوب است، به خاطر که ما می توانیم جایگاه خدا در جامعه پیدا کنیم، یعنی در کارهای نیک. طور مثال گفته می دانیم که کس را تقلید کنیم که تحصیلات خوب در داشته باشه، کارکرد خوب در جامعه داره، میشه که او را تعقیب کنیم در جایگاه از او خود قرار داده و مصدر خدمت برای مردم و هموطنان خود قرار گیریم. ما شخصا کسی بودم که کسایی را تقلید کردیم، یعنی کسایی بودن که در جامعه خدمت کردن، یعنی کسایی که خوب سخنوار بودن، خوب سخن میگفتن، لحن بیانشان خوبتر بودن، بیشتر تاکید و سرزی بوده که سخن او را کپی کنم چطور بتان مانند او خوبتر سخن بگویم. یعنی تا جایی که ما از کسایی که تقلید کردیم او تحسین کرده، یعنی کار نیک است. خود از خود یک سبک باید داشته باشی. تقلید تا جایی که ما بتانیم مسیر خود انتخاب کنیم.
تا تقلید غریزه است که از کودکی در انسان ظاهر می شود و از همان ابتدا دانستنی های را از رای تقلید فرا می گیرد. تقلید از نظر برخی روانشناسان منشأ همه اختراعات و ابداعات جامعه بشری است و آن را بنیاد زندگانی به حساب می آورند. پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس افغان، در مورد دلیل این که چرا بعضی ها مقلدند و این کارشان درست است یا نه می گوید.
یکی از مواردی که مردم زیاد تقلید میکنه اکثریت است. یعنی هر کاری که اکثریت مردم افغانستان انجام بده یا اکثریت مردم یک جامعه انجام بده، مردم تقلید. دوم، یک عام شدن مسئله است. وقتی یک مسئله عام شوه، عادی شوه، مردم تقلید میکنن. سوم، مردم وقت آگاهی و فهم و شعور و تفکیک نتانه تقلید میکنن. یعنی زمانی که شما از قوه درک و تفکیک و ذهن خود استفاده نمیکنین و با آنچه مردم پیش میبرین، این واضح است که شما یعنی از نظر ذهنی، از نظر درک، از نظر تحلیل و تجزیه بسیار پس ماندین، هنوز به بلوغ فکری و ذهنی نرسیدین و آنچه مردم انجام بده انجام بده. فقط خاص میست که ما به دنبال حقایق و واقعیت‌های عینی بگردیم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه، روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، آیا خانواده ها از یکدیگر تقلید می کنند؟ تقلید در کدام موضوعات مرسوم است؟ کدام افراد بیشتر مقلدند؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که همکارم مهری انوری با میوان صافی، یکی از کارشناسان خانوادگی که استاد در یکی از پوهنتون‌های شخصی هم می باشد، انجام داده است. با هم می‌شنویم.
می‌خواستم محترم در آغاز ای که چرا بعضی ها تقلید میکنن و از نگاه اجتماعی تقلید کردن کار خوب است؟
اول خب ما باید کوشش بکنیم که اگر در زندگی همو خصوصیات منحصر به فرد خود داریم و او مثبت است و تاثیرگذاری از او در جامعه خوب است، هیچ ضرورت به این نداریم که ما اصلا تقلید کنیم. باز هم اگر احیانا انسان خالی از اشتباه نیست، خالی از ناقص نیست، میبینیم که خاصیتایی که در وجود ما احساس میشه که باید داشته باشه و خاصیتای مثبت اما نیست در وجود ما، اما چهار اطراف اجتماع خود میبینیم که هست خاصیتای خوبه اما در وجود ما نیست، در اون صورت ما میتونیم که تقلید کنیم اما خاصیتایی که باعث پیشرفت، باعث خوشبختی خود ما و دیگران میشود، هیچ مشکل نداره.
چرا بعضی ها هستن که کسی از اونا تقلید کنه آزرده و خفه میشه، یعنی خوش ندارن بعضی ها که از اونا تقلید شوه، علتش چیست؟
خوبی خود یک کار غلط است. به خاطر از این کار غلط است که هر انسانی که در اجتماع، در خانواده، در بیرون ظاهر میشه و یک کار خوب میکنه و یک کس دیگه از اون کار متاثر میشه و کار خوب میکنه، باید اون شخص به افتخار کنه که من یک کار خوب کردم، یک کس دیگه از من متاثر شد و این کار میکنه. باید ما شما همیشه کارهای خوب خود برسانیم.
یعنی به نظر شما تقلید مثبت کدام چیزها را گفته میدانیم؟
به نظر ما تقلید مثبت بسیار زیاد است. اگر ما برخورد خوب با مردم میکنیم، این خودش یک نوع تقلید میشه و دیگرا شوه. اگر ما با مردم کمک میکنیم، ما دست خیر داریم، ما در مشکلات هموطن خود، فامیل، بیرون اجتماع کمک میکنیم، اینمی میرسانه به اجتماع که باید مردم اینمی تو باشه و اینمی کار را انجام بده. یکی از مهمترین چیزهایی که باید دو تقلید شوه همین پیاده کردن فرهنگ شهرنشینی است و اینجا مسئله مهمشی است که اگر در امو عمل یا امو لباس یا امو هر خاصیتی که بوده مطابقت با اسلام داشته باشه و یک فرد از او تقلید کنه، این بهترین کار است.
شما چی گفتنی دارین بر کسایی که مخصوصاً از تقلیدای منفی کار میگیرن، یعنی تقلیدای منفی را میگیرن عملی میکنن، بر از اونها چی گفتنی دارین؟
بر از او گفتنی من این است که کوشش کنن از تقلیدای منفی صرف نظر کنن. اگر تقلید میکنن، همو چیزای مثبت، خاصیتای مثبت تقلید کنن، این برشان بسیار خوب است. از لحاظ اسلامی هم اگر ما ببینیم، خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بهترین الگو بوده برای امتش به خاطر تقلید. هر سنتی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از خود به جا مانده و ما او را به جا میاریم، اینمی خودش بر ما میرساند که ما تقلید کردیم از اعمال شایسته حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و او را در جامعه پیاده ساختیم. و از لحاظ اسلامی هم فکر میکنم بهترین یک نمونه میشه به او انسانایی که میخواهند تقلید کنند، چیزهای مثبت در وجود خود پیدا کنند و چیزهای منفی صرف نظر کنند.
یک جهان تشکر. سلامت.
دوستان گرامی، با امید این که از هر نوع آفت در امان بمانیم، برنامه این هفته آشیانه را در همینجا خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.